در غزل اومدن گفتن، یعنی غزل ما صمیمانه شد،
میشه گفت غزل ترانه
به شکلی، یعنی خصوصا با کتاب گاهی دلم برای خودم تنگ میشود زندیات بهمنی، حالا یادی هم از استاد بهمنی بکنیم چون که بس ترانه هست، تازگی هم در در واقع از بین ما رخ در بستن، روحشون شاد باشه. خب آقای بهمنی صمیمیت رو در واقع بعد از دهه 60 که دهه ضرورت تاریخی دفاع مقدس بود، این صمیمیت رو وارد غزل کردن، گفتن دوست من دیدنش آسان نبود، پنجرهش رو به خیابان نبود، یعنی صمیمیت رو وارد غزل ما کردن که حالا میپردازیم،
یعنی ساده تر شدن، روان تر شدن و استفاده از واژه هایی که برای انسان معاصر و امروزی، برای جوان این عصر آشناتر باشه و قابل درک تر باشه، درسته؟
دقیقا همینطوره، یعنی زبانی صمیمانه که قدرت تدایی داره،
بله، و قدرت تصویرسازی هم داشته باشه، درسته؟
ماندگاری در ذهن داره، امکانات روانشناختی آوایی داره،
بله،
و در ذهن میمونه. شما الان به عنوان مثال غزلهای فاضل نظری رو ببینید چقدر راحت در این سادگی، یعنی سبک فاضل با سبک شعری من شاید خیلی متفاوته، یعنی ایشون یه سبک مضمونگرا و معناگرا داره، سبک من خیلی تصویری و مثلا سورئالیستی و این هاست، اما از اون هر دوی ما از اون امکانات ماندگاری و تداعی غزل داریم استفاده میکنیم، از قالب غزل داریم استفاده میکنیم در واقع، و آنچه که میآفرینیم برمیگرده به نیروی درونی غزل، دینامیسم شعر فارسی.
چه قابلیتی داره این غزل که مدام در حال نو شدن و تازه شدن اون ساختار اصلی و با شکوه خودش رو حفظ کرده، اما تزئین میشه با واژه‌های تازه، مثل کاری که خود شما کردین و به همین دلیل به شما میگن یکی از تاثیرگذارترین شعرای عصر حاضر، به ویژه در زمینه غزل، که تعابیر تازه، واژه‌های تازه و ترکیب‌های تازه به شعر و به غزل وارد کردید. و این غزل از نفس نمی‌افته، انگار نفس تازه می‌کنه.
همینطوره، غزل مدام زایش داره و این زایش مضمون‌ها، در واقع زایش‌های شکلی، زایش‌های ساختاری مدام سروده میشه، یعنی وقتی ما میتونیم بگیم غزل نیست که سروده نشه، در واقع چون که بعد از نیما تا شاید یکی دو دهه بحث بر سر این بود که در واقع آیا غزل شعر زمان ما هست یا نیست، آیا غزل میتونه زنده باشه یا خیر، اما در واقع تجربه هایی که حالا خصوصا از دهه 70 به این سو انجام شد، حالا من دوستان دیگه بعد از در واقع نسل دوم انقلاب در درجه اول و دوم شعر انقلاب اسلامی، کسایی مثل قیصر امینپور که سلمان هراتی، در واقع سلمان هراتی هم چند تا غزل بسیار تاثیرگذار داره در
زندگیات حسین منزوی،
بله، حسین منزوی هم که از شاعرانی بوده که از پیش از انقلاب هم در واقع حضور داشتن، بعد از انقلاب هم در واقع بودن و جایگاه خوش را حسین منزوی بحثش واقعا فرق میکنه، این زبانی که شاعران حالا بعد از انقلاب وجود آوردن مثل قیصر، مثل علیرضا قزوه در اواخر دهه 60 و این اونم بسیار در یک شاخه معناگرا و آرمانگرا هنوز در واقع ادامه داره و باعث زایش شده، و در مجموع ببینید ساختار ذهنی ما پیچیده تر هست،
درست،
یعنی ذهن ما الان پیشرفته تر هست، شبکه های مفهومی پیچیده تر هست در شعر ما طبق نظر شبکه مفهوم. چرا؟ چون که یک گفتمان بعد از در 14 اخیر یک گفتمان جدی وارد گفتمان های دیگه شد به اسم گفتمان دینی در جامعه ما، گفتمان عرفان، گفتمان فقه، و این حوزه ترکیب های ما رو، شبکه های ذهنی ما رو پیچیده تر کرد و باعث پیشرفت شعر شد، و در واقع این زایش هایی که ما میبینیم و قالب هایی که شعر هست، حالا شعر معناگرا، شعر در واقع فرم، نمیدونم غزل پست‌مدرن، جریان هایی که در غزل هست، هم غزل صمیمانه، همین اینها واقعا نیاز به یک جریان شناسی ویژه داره.
اشاره کردین به زندیات سلمان هراتی، بخشی از سخنان ایشون رو با هم گوش کنیم و به صدای این شاعر فقیر کشورمون یادآوری میشه از ایشون.
من سلمان هراتی، متولد 1338 در یک از روستاهای تنکابون و کار جدی شعر رو دقیقا از سال 58 در ارتباط با برادرانم در حوزه اندیشه هنر اسلامی شروع کردم. مسئله بخصوصی در این مورد من شاید ندونم بگم، برای اینکه شعر در زندگی من چه نقشی میتونست داشته باشه همینقدر هست که من فکر میکنم یک غم مرموز یا یک اندوه ناشناختهی در من بوده که منو وادار میکرده به گفتن یا نوشتن. خیلی از وقت هم شده که من تصمیم گرفتم دیگه شعری نگم، ولی نشد. خواستم ننویسم ولی دیدم نمیشه، احتیاج دارم به نوشتن و گفتن. برای همینم شعر رو انتخاب کردم که از نظر من نشانه تجلی فراغ انسانه.
یاد زنده یاد سلمان حراتی، زنده و جاودان همچنان. در برنامه زنده پردیس ملت امشب میزبان دکتر محمد سعید میرزایی هستیم، شاعر و ترانه سرای سرزمینمون. آقای دکتر میرزایی عزیز، برای اینکه کمی فضای صحبت و گفتگوی ما هم تغییر بکنه، موافق هستین که با اجرا و خوانش شما یکی از شعرهاتون رو بشنویم؟
خواهش میکنم. من
حال برنامه رو عوض کنیم.
بسیار خوب، لطف دارین شما.
البته من شما رو بیشتر دارم خسته میکنم، ببخشید.
نه خواهش میکنم،
فرصت نابیس برای ما که به شما گوش کنیم.
بسیار خوب، من یک شعر رو خدمتتون انتخاب میکنم از کتاب غزل هزاره دیگر، که در واقع گزیده غزل های من هست که انتشارات.
خیلی این کتاب هم مورد استقبال قرار گرفت در طول سالهایی که به چاپ رسیده و تجدید شده.
بله خواهش میکنم. انتشارات شهرستان ادب این کتاب رو در واقع کار کردن و
به چاپ رسوندن.
من غزلی رو الان خدمتتون انتخاب میکنم و
من ناگاه گفتم، ببخشید.
نه خواهش میکنم، من الان بله غزل صندلی رو خدمتتون
خواهش میکنم. من افتخار گوش میکنم.
یک صندلی گذاشتم جای اسم ماه، یک صندلی گذاشتم جای اسم ماه، تا تو بیایی و بنشینی به اشتباه. اما تو باز اول این شعر غایبی، مثل سکوت یا کلماتی شبیه آه. این صندلی خالی را پاک می کنم و می نویسم آخر این بیت ایستگاه، تا باز دست تو بخورد روی شانم، من مرد کور می شوم این بیت کور راه. این بیت را محاکمه تشکیل می دهم، با دست بند می رسم از راه بی گناه، تنها به شرط این که تو از حاضران شوی، من مرد متهم همه بیت دادگاه. خود را به تیر باران محکوم می کنم، حتی به جرمهای خودم می شوم گواه. این بیت سمت جوخه اعدام می روم، با پای زخم پیرهن زرد راه راه. خونم به روسری تو پاشیده می شود، این بیت را که با هیجان می کنی نگاه. آن وقت توی قبرم بیدار می شوم، شب با صدای رد شدن کفش های ما. تو می توانی آمده باشی و یک غروب بر سنگ من گذاشته باشی گلی سیاه. حالا کدام بیت میایی، کدام سطر، حتی به یک بهانه کوچک یک اشتباه. حالا تو باز آخر این شعر غایبی، مثل سکوت یا کلماتی شبیه آه.
صدای دکتر محمد سعید میرزایی، شاعر و ترانه‌سرای معاصر رو شنیدید با خوانش یکی از غزل‌هاش. آقای میرزایی، شما در جایی در صحبتی گفتید که یک شکل خاکستری گونه‌ای در غزل‌های شما، در آثار شما نهفته است، حالا گاهی پیدا گاهی پنهان. از کجا میاد این شکل خاکستری که اینجا هم در این غزل حس شد؟
بله، برمیگرده در واقع به حالا گونه تجربه های شاعر در واقع دوران مختلف. درست. و یک بزرگواری خدا رحمت کنه، عمران صلاحی، جمله رو به من گفتن. ببینید، مهم این نیست که حالا شاعر یک فضای حالا روشن رو به خدمت بگیره یا یک فضای تیره یا تلخ رو یا حالا خاکستری رو یا تا حدی ناگوار
سایه روشن باشه شاید.
آره. در واقع باید دید که برخورد شاعر چه هست با اون فضا، چه آفریده
میشه، چه استفاده
میشه
از اون فضای تاریک میکنه
میشه. اما من اینو میپذیرم و حرکت شاعر طبیعتاً باید به سمت
روشنی
باشه، به سمت زندگی باشه. و یه زمانی هم باره به من این روی که رو داشتم، خصوصاً زمانی که در واقع بیشتر به سمت شعر معنوی و آیینی رو کردم، فضای شعرها هم در واقع در این
نورانی تر شد و روشن تر شد.
داره توش هست توش، اما خود فضای شعرها یه مقدار روشن تر شد.
درست.
اما خب غمگین شعرها، نمیدونم چرا، عاشقانگی که هست، یعنی ها ترانه هایی که من
غم در خودش داره فراوان،
مثلا باورم کن، مثلا کارهای دیگه، گل سرخ یا تر غزل هایی که میگم، این ویژگی هست، یعنی حالا نوعی عاطفه هست و اراده شعر معطوف خلق شاعران است. حالا عاطفه هم یکی است در واقع، عنصرهاش هست. و ممنون، حالا نکته در واقع جالبی رو
خواهش میکنم. اشاره کردین به زنده یاد عمران صلاحی که ایشون رو به درخشنده بودن در طنز میشناسیم و هم در شعر بسیار جدی و شعر عاشقانه، و میخواییم به صدای ایشون گوش کنیم، چند لحظه یادمانی باشه از زنده یاد عمران صلاحی در برنامه پردیس ملت به بهانه نام بردن شما.
بسیار عالی.
خواهش میکنم. خوب.
از بیم برون نیاید از سینه نفس، میخانه خموش و راه را بسته اساس. از مشرق جام آفتابی ندمید، خیام بیا بیا به فریادم رس. بگذار تمام قنچه ها باز شوند، دلها همه با شکفتن آغاز شوند. از پیله درآیند همه پچ پچه ها، بیواهمه پرزنند و آواز شوند. اینجا ما رفتیم به استقبال خیام. این آب سیاه شلیل نابی بود است، وین لای و لجن سیب گلابی بود است. این سبزی خوردن که سر سفره ماست، پرورده جوی فاضلابی بود است. اینم یه رباعیه که تو روزنامه توفیق چاپ شده بود قدیما. بگذار تو را به لب تبسم برسد، راز دل ما به گوش مردم برسد. بنشین بغل آینه تا بار دگر، زیبایی تو به چاپ دوم برسد. دل زمزمه می کرد، هلاکش کردند، با تیغ برهنه چاک چاکش کردند. دل دهکده ای بود پر از چشمه و گل، از لوس وجود عشق پاکش کردند.
یادشون عزیز و گرامی، زنده یاد عمران صلاحی که ایشون هم زود از میان ما رفتند.
بله، خدایشون رحمت کنه. عمران صلاحی کتابی داشتم اسم گریه در آب، در اوایل دهه 60 چاپ شد. بله. و در اون کتاب چند تا ترانه داره، یک ترانه معروف کمک کنین هولش بدیم، چرخ ستاره پنچره، و یه ترانه که آبشارا میرخصن و پایین و بالا میکنن، وا میچن رو صخره ها چترشون رو وا میکنن، که یک غزل با زبان ترانه است. و در هم ترانه داره هم چند تا غزل نو دارند. و
از اون روحیه طنزشون هم حتی در غزل ها میبینیم نشانه و ردی رو
نیمایه بسیار شده داره، علاوه بر این که حالا طنز هم یک جنبه ویژگی شخصیت زنده یاد عمران هست که حالا مجال نیست که راجع به بزرگی مثل صلاحی صحبت کنیم.
در برنامه اگر عمر و نفسی باشه حتما خواهیم پرداخت به زنده یاد عمران صلاحی. جناب دکتر میرزایی نازنین، تأثیر شعر و ترانه بر هم، یعنی شعر و ترانه به منظور تبدیل شدن به یک اثر موسیقایی منظورمه، اینکه چقدر رو همدیگه اثر میگذارن، یک اثر موسیقایی و شعرش و ترانهش کدوم کمک میکنه که اون یکی بیشتر و بهتر شنیده بشه؟ متن ترانه به اثر موسیقایی یا اون موسیقی به شنیدن شدن بیشتر شعر و ترانه؟
بله، در مقام در واقع کاربردی هر دو صورتش ممکن هست. یعنی گاهی حالا من سوال شما رو اینجوری در واقع برداشت کردم فرمایش شما رو، که گاهی وقتا یک ملودی هست یا آهنگ اول سروده در واقع خلق میشه،
بله، بر اساس اون ترانه
بر اساس اون شعری گفته میشه،
بله،
و گاهی برعکس، گاهی شعر هست، حالا یا غزل هست یا ترانه هست روش گفته میشه. در هر دو حالت ممکن هست اتفاق بیفته. ترانه های قدیم در واقع از دهه حالا شاید 40-50 حتی اول دهه 60 بیشتر بر مبتنی بر ملودی بودند. الان در واقع اگر امروز رو در نظر بگیریم بیشتر شاید میشه گفت که مبتنی است بر ترانه، چون که کلام محور شده ترانه ما. یعنی الان ترانه همزور که از کردم شبکه های مفهومیش پیچیده تر شده، مضمون گرا شده و الان در واقع میشه گفت بیشتر این اتفاق میفته که بر اساس شعر گفته میشه. بازم نمیشه حالا یک قضاوت قطعی کرد،
یعنی مشخص نمیشه گفت کفه کدوم سنگین‌تره، که یک اثر موسیقی که ما میشنویم بیشتر با ترانه ارتباط برقرار میکنیم و بیشتر ترانه منتشر میشه و شنیده میشه، یا اون موسیقی یا صدای خواننده. منظور من در نگاه کلیه، گاهی ما مثلا در کارهای استاد شجریان ما با حضرت حافظ و استاد سعدی بیشتر آشنا شدیم، مخاطبان به این گونه آشناتر و صمیمیتر شدن با غزلهای حضرت حافظ و جناب سعدی. از این گونه تأثیرات منظورمه که الان در عصر حاضر در کارهای تلفیقی یا کارهای پاپ،
بله،
بیشتر اون موسیقی و صدای خواننده کمک میکنه که ترانه بیشتر به گوش مخاطب برسه و پررنگ در ذهنش بمونه، یا نه هم اثر موسیقی؟
من فکر میکنم ترانه است از کلامه، خب
درسته،
و در سوی دیگرش هم آهنگساز و نهایتا خواننده است که آیا چه راوی خوبی برای اون شعر باشه. ببینید
درست،
یعنی خود انتخاب کلام ویژه به خواننده تشخص میده. نمونهش کارهای خواننده ارجمند کشورمون چاوشی عزیز هست، ببینید
چاوش.
که کارهای آقای صفا قبلا امیر ارجنی رو میخوندند، کارهای حسین صفا رو در واقع،
کارهای حضرت مولانا رو چقدر،
کارهای قدیمی رو بازخوانی میکنند، اما شکل دیکلماسیون در واقع اجرایی که دارند، اصلا من کاری با حال صدا رو کار نداریم، با ویژگی های صدایی که دارند و جای خود، اما یک بخشی از توفیق، شاید بخش زیادش همون اجرا، یعنی که یک راوی خوبی هستن برای شعری که انتخاب میکنن، و همه در واقع خواننده های خوب هم در واقع این ویژگی رو دارند و باید
هوشمندانه انتخاب کنن. بله، یه عزیزی که هم در کار شعر بوده و هست هم در کار موسیقی و ترانه گفته که شاعر میداند که چی سروده، اما خواننده باید تلاش بکنه که خودشو نزدیک کنه به حس شاعر. یعنی کار خواننده سخته، شاعر میدونه از کجا این شعر آمده، واژه ها اهلی شاعرن، زاده ذهنشن، تعابیر و جمله های شعری، استعارات و کنایات، ولی خواننده باید تلاش بکنه که به مفهوم شعر خودشو نزدیک کنه، چون یک تأکید اشتباه میتونه معنا رو به بیراه ببره.
البته از این جنب هم باید نگاه کرد که کار خواننده چون که در واقع روایت یک شعر هست، بازخوانی اون شعر هست، به تعبیر یکی از تئوریسین اروپایی رولال بارت، در واقع کسی که کارو بازخوانی میکنه بازآفرینی میکنه، یعنی خواننده
خلق دیگر اتفاق میفته،
دوباره کارو بازآفرینی میکنه، آهنگساز به نوع
درسته.
دیگری، یعنی نمیشه کار در واقع خواننده رو دست کم گرفت، نمیشه اون تأثیر روانشناختی و عاطفی که نوع اجرای خواننده داره در حوزه آواشناختی، در حوزه های تصویری ادراکی که شعر داره واقعا ندیده گرفت در کار، و هوشمندی آهنگساز رو. یعنی خیلی وقتا من شعر رو که ما میگیم خود آهنگسازه که تدوین میکنه، میگه از اینجا شروع بشه در واقع. اونجا به حالا من در واقع تجربه داشتم که گاهی وقتا من بر اساس یک ملودی شعر گفتم، اینقدر حالا آهنگساز محترم از شعر خوشش اومده، در واقع شعر رو پسندیده که ملودی رو به خاطر شعر تغییر داده.
خب اینو از این بابت عرض کردم، قطعا من با شما موافقم به عنوان یک مخاطب، فقط مخاطب جدی موسیقی صرفا، کاملا با شما موافقم. بله، هنر خواننده، هنر آهنگساز، هنر نوازنده در جایگاه خودش بسیار بسیار قابل احترامه. از این بابت نقل قول کردم که اون عزیز شاعر و موسیقیدان میگفتن که خیلی مهمه، چون شاعر یه تعصبی به اون شاعرانگیش در اون شعر و ترانه و غزل داره، حاصل یک تجربه عاطفی است و براش مهمه که خواننده که اون اثر رو من نوعی عرض کردم که واژه اهلی شما، چون من مخاطب اگر بخوام شعر شما رو در پیشگاه شما بخونم قطعا 100% منطبق با حس شما نخواهد بود، به خاطر اینکه این واژه ها واژه های شماست و با شما صمیمیان با ما احساس غریبگی میکنن، ولی ما سعی میکنیم که تا اونجا که میشه حق مطلب رو ادا کنیم. ولی باز یک فاصله ای، منظورم اینه که یک فاصله ای هست. ایشون میگفتن که خواننده نباید شتاب زده بیاد، حالا اگر فرصتی کمی برای ضبط یک ترانه، یک اثر موسیقایی، شتاب زده هم بخونه، کمی وقت بگیره و شعر رو بخونه، با شاعر در ارتباط باشه اگر بشه، با ترانه سرا در ارتباط باشه و یک هماهنگی. هرچند که یک اتفاق خوبی که اکثر اوقات میفته اینه که دعوت میکنن از ترانه سرا و شاعر هم هنگام ضبط اونجا حضور داشته باشه.
بله.
و اگر حالا اشکالی هست در خانش، یا اگر قرار تغییری در لحظه با موسیقی خود شاعر ایجاد کنه، همونجا اعمال بشه. برای اینکه شما باز استراحت کنید، نفسی تازه کنید، میخواییم بریم سراغ یکی از همکاری‌های زیبای شما با یکی از هنرمندان خوش صدای این مرز و بوم، جناب علی زنده وکیلی. منتها قبلش از شما میخوام خواهش بکنم که اون غزل رو بخوانید با خانش زیباتون،
گل سرخ.
گل سرخ. بله. و بعد هم ما صدای علی زنده وکیلی عزیز رو هم بشنویم که همین غزل رو خوندن.
چشم، من ابیاتی از این غزل رو تقدیم میکنم.
لطف میکنید.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود، اتاق پاک قلبت مال من شاید نبود، اما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من، به هر گلخانه‌ای باشی، بدان رؤیای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود، تو بر می‌گردین باور نخواهد کشت روحم را، تو بر می‌گردین ایمان همیشه با تو خواهد بود، نگو عادت کنم با دوریت، این خانه حتما با گل و آینه و قرآن همیشه با تو خواهد بود، به دستت می سپارم چشمهای اشکبارم را، به دستت می سپارم چشمهای اشکبارم را، گل زیبای من باران همیشه با تو خواهد بود.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیت مال من شاید نبودم ما، پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گل خانه باشی بدن، رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد. به یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد من خورشید بودی ای شب دریا، نگاه مرد کوهستم همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشبارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گل خانه باشی بدن، رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گل خانه باشی بدن، رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن، رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما، تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد
بود. با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی